ساختارهای پیشنهادی متأخرین و معاصرین بحث میکردیم. یکی از ساختارهای پیشنهادی ساختاری است که در مقاله ارائه کردن و بخشی از مباحثی رو که در ارزیابی ساختارها قابل طرحه در جلسه پیش عنوان کردیم که عبارت بود از این که اولا الگوی ساختاری پیشنهادی معرفی بشود که این کار انجام پذیرفت، ثانیا شاخصهایی رو که پیشنهاد دادن برای الگوی ساختاری مناسب و یا دست‌کم بیان کاستی ها و کجی های ساختار رایج کنونی که تلویحاً و از خلالش ساختار ویژگی های مورد نظر به دست میاد مورد ارزیابی قرار بگیره و ساختار پیشنهادی به اون شاخص ها ارائه بشه و با اون شاخص هایی که خود صاحب الگو داده سنجیده بشه. این مباحث رو در خصوص این الگو که الگوی ششم قلم داد میشه مطرح کردیم. آخرین مرحله ارزیابی این است که ما بیاییم الگوی پیشنهادی رو بر اساس شاخص هایی که خودمون ارائه کردیم ارزیابی کنیم، هرچند که تعدادی از شاخص هایی که ما عرض کردیم طبعا همون شاخص هاییست که دیگران نیز اونها تفتون داشتند و تفوق کردند. در نتیجه ممکنه در ارزیابی در این مرحله در مواردی متداخل هم باشه، توقع هم پیش بیاد. اگر بعضی از این شاخص ها رو صاحب الگو هم پیشنهاد کرده باشه طبعا همونجا ممکنه ساختار به اون شاخص ارائه شه و هم در شاخص های پیشنهادی ما اگه در فهرست شاخص ها هست الگو و ساختار به اون شاخص ارائه بشه. با 7-8 شاخص اصلی رو به عنوان شاخص های الگوی مطلوب ارائه کردیم: جامعیت، مانعیت، جهتمندی و تلاعم و تناسب با دیگر عناصر رکنی، رعایت تناسب و سنخیت مباحث در بخش بندی و احتراز از خلط مسائل ناهمگن با یکدیگر و بر ساختگی بر گرانیگاهی مشخص و فراگیر و برخورداری از ترتیب و ترتیب منطقی میان ابواب و فصول در سامانه افقی و در سامانه عمودی و هفت به حد اقل رسوندن نیاز به تکرار مطالب در فصول مختلف و هشت کارآمدی در تأمین غایت و کارکردهای متوقع از هر علم. ما اگر به سهم شاخص ها ساختار پیشنهادی رو ارزیابی کنیم به نظر میاد از جهاتی اشکالاتی بر ساختار میتونه وارد بشه. ساختار گفتیم که در چند بخش اصلی آمده، بحث مقدماتی به عنوان مقدمه که روز سمالیه در اون مندرجه، بخش دیگری که مباد المبادی نامیده شده و مجموعی از مباحث در قالب نوع امر اونجا مطرح شده که تقریبا میشه گفت که مبادی بعیده بخش الفاظ، و بخش دیگری به عنوان مبادی که در قالب پنج مقصد آمده که عمدتا هم مباحث الفاظ میشه، و بخش دیگری به عنوان مسائل که ادله خلق در اونجا با تقسیمات خاص خودش مورد بحث قرار گرفته و در ادامه اصول عملیه اربعه ذکر شده و یک خاتمه تحت عنوان اجتهاد و تقلید آمده و ساختار پایان پذیرفته. اگر بنابراین باشه که ما ساختار جامع ارائه کنیم، معنیش این میشه که اون چرا که در چارچوب پیشنهادی آوردیم کامل عرض کنیم. اگر ساختاری پیشنهاد بدیم، اگر ابوابی رو در ساختار می گنجانیم، اونا باید کامل باشند. حالا ولو علی المبنا، مثلا فرض کنید وقتی مبانی بعیده و قریبه در ساختار گنجانده میشه که ایشون هم همین کار کردن، مبانی بعیده رو و مبانی قریبه رو در ساختار پیشنهادیشون برای اصول آوردن، ظاهر این رفتار این است که مبانی بعیده نیست حتی جز اصول است، ولی از مسائل اصول است. اگر اینجور باشه، وقت مباحثی که در آثار سلف در زمینه مبادی پژوهی دانش اصول آمده همگی میبایست در این ساختار میآمد، خصوصا که ایشون خودش هم از اینکه ساختارهای رائد جامع مطالب نیست و اون چرا که در آثار سلف بیشترها مورد بحث قرار گرفته همه اونها رو نیاوردن. اگه اینجور باشه، اون وقت ما در همون بخش مبادی ملاحظه میکنیم که خیلی از مطالب در ساختار نیومده. ما توقع نداریم اون فهرست و ساختاری رو که ما پیشنهاد دادیم 25 سرفصل اونا تماما در مبادی بیاد، چرا که اون فهرست ما ناظر به وضع مطلوبه. ما در حد ادعای صاحبه تر که معطوف است به اصول موجود، اصول فقه موجود، در این حد با توقع داشتشون جامعیتون، نه در حد مطلوب. فرض بر این است که ایشون ناظر به اصول فقه کنونی ساختار رو نقادی کرده و ساختار پیشنهاد داده، اما ما حرف اون است که با فرض لحاظ مجموعه مباحث و مطالبی که در بخش مبادی پژوهی اصول فعلی هم مطرح می شود، مبادی پژوهی کامل نیست. مباحث زیادی هست که جای طرح اونها در مبادی پژوهی بوده و بیشتر دیگران مطرح می کردن، ولی ایشون به همین اونها نپرداخته. و اگر بنا باشد که مبادی مورد بحث در کتب همه اصولیون طی اعصار همگی بیاد تا جامعیت تأمین بشه، حجم بخش مبادی پژوهی ساختار چندین برابر فربهتر از اون حدی می شود که ایشون الان ارائه کردن. کمون که همین نکته در ارتباط با بخش مسائل هست، در بخش مربوط مسائل اصول هم باز به نظر می رسه که شرط جامعیت تأمین نیست و در شرط جامعیت ما نسبت به این الگوس سخت گیرتریم، به جهت اینکه ایشون از اینکه همه مباحث و مطالبی که در کتب اصولی پیشینیان آمده و بحث می شده اینها رو الان در ساختار نمیارن، چون اعتراض میکنه که این در واقع باعث نقص ساختار اصول شده و از اینکه اون خیلی از مباحث متروک شده نگرانه. با توجه به این جهت ما در خصوص این شاخص، شاخص جامعیت، تاکید بیشتری در ارزیابی ساختار و سامانه پیشنهادی ایشون میکنیم و اگر بنا باشه که در مبحث و در بخش مسائل اصول مجموعه مطالبی که در آثار سلف آمده کاملا رو به نحو جامع درج بشود، که علاوه بر این که اشکالات دوم و چهارمیشون که معطوف بود به عدم جامعیت و متروک شدن برای از مطالب بدردخور و همسال این حرفا، الگو هم کامل از آب در بیاد و اونقدر مطالب از آثار سلف اضافه بشه که چیدمان رو تحت تاثیر قرار بده، که هندسه سوی اصول رو تغییر بده. اگر این باشه خیلی از مطالب باید در ساختار درج بشه و خیلی از مطالب که ما تاکید داریم بر این که خیلی از مطالب بر مبنایشون که در کتب اصولی آمده، نمیگیم طراحی مطلوب بشود که تمام مطالب لازم درج بشود. حالا در هر حال تا چه رسد به این که ما از ایشون توقع داشته باشیم جامعیت رو با دید مطلوب، برای اینکه نشون بدیم که چه مقدار از این جهت این ساختار ناتمامه، دو تا فهرست رو الان مرور میکنیم. یکی در مبحث عقل، ایشون مبحث عقل رو فهمیدن باید مستقل بشود که خود این کار رو کردن و کار درستی هم هست. به نسبه مطالب رو جمع‌آوری کردن و در بخش این مربوط اووردن تحت عنوان مسند چهارم از قسم اول از مقام بررسی امارات به عنوان امارات معتبره. اینجا اومدن فرمودن که ما این مباحث رو باید به اصطلاح ذیل عنوان مقصد چهارم و مبحث عقل بیاریم، حجیت عقل و بحث ملازمه، مستقلات عقلیه و غیران و غیر مستقلات عقلیه. راجع به نقد اخباریون، حجیت قطع و اقسام قطع، حجیت قیاس قطعی، استلزامات حکمیه از قبیل مبحث اجزا، مقدم واجب، مسئله زد، مبحث ترتب، اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد در عبادات و معاملات. این بحثاریشون اینجا گنجونده. اون چی که ایشون اینجا مطرح کردن چیزی اضافه بر کتب رایج فعلی در بخش عقل و مباحث عقل اصول نداره، بلکه چیزی کم داره. یعنی مطالبی است که در کتب اصولی همین الان و همکنون رایجه، در بخش عقل ولیشون نیومد لحاظ جامعه. اما از این جهت که در سرفصل مستقلی ذکر کردن، خب خیلی این کار را کردن و بارها گفتیم صاحب وافیه اول کسی است که مباحث نقلی و عقلی رو از هم جدا کرد و در یه حدی هم وارد شده و با لحاظ فضای فرهنگی اون زمان بسیار هم شهامت به خرج داده، چون در اوج اقتدار و سلطه اخباریه بوده و این کتاب رو نوشته. اون موقع برغم نزاهایی که بین اصولیون و اخباریون هست و اوج نزا و نقطه اصلی نزا احتمال به امر عقل و احیانا حجیت عقل و کارای عقل و اخباریون کلا نفی میکنن، ایشون میاد در اصول اصلا یه فصل مستقل میکنه سر رو، اونم نه در حد یک از فصول، که اصول رو تقریبا به دو بخش تقسیم میکنه. و پس از ایشون کمتر این چون این اهتمام شد اصول این بزرگ ما حتی نکردم، تا متأخرین مثل مرحوم علامه مصفر و پس از او همسال شهید صدر و آقای محمد تقی حکیم، امثال این معاصرین که خب رویه صاحب وافیه رو دنبال کردن. و به هر حال مباحث ناقص، ولی مثلا فرض کنید اگر بنابراین بشه که ما مباحث عقل رو به صورت کامل تری بیاریم، ما مثلا پیشنهاد داریم مبنا و منطق چی میشه مباحث عقلی. اولا ما بگیم که مطالب و مباحث عقلی رو چگونه با سازماندهی کنیم در اصول، غرض اینه دیگه. در شش فصل ما فکر میکنیم مجموعی مباحث رو تو عقل رو میشه سازماندهی کرد، که ممکنه پاره از مطالبی که در این فصول عرض میکنیم مثلا در فصل یکم جنبه مقدمی و مبدع شناختی داشته باشه، مواد پژوهانه باشه، ولی باقی تقریبا مباحثی است که باید در اصول بیاد و لزوما در ذیل عنوان مبحث فقل هم گنجانده بشه. فصل یکم چیستی شناسی و هستی شناسی عقل، مفهوم شناسی عقل، عقل نظری، عقل عملی و امثال اینها، و ملاک شناسی قضایا و قیاسات عقلی. این بحث خیلی بحث مهمی است و هرچند ما گفتیم که این از جنس مواد پژوهی است، ولی واقعش این است که بخشای کاربردی جدی داره مثل ملاک شناسی قضایا و قیاسات عقلی. اصلا ما چه ملاکی قضایا و قیاسات عقلی، اصولی و عقلی بگیم یا غیر عقلی بگیم، و منات در واقع عقلی بودن قضایا و قیاسات چیست، که این بحثا تو اصول ما بحثم شده. یعنی اونجایی که بحث از مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی میشه، اونجا کاملا این مورد بحث قرار میگیره. فصل دوم معرفت شناسی عقل در خصوص عقله، ولی من در این حال ناظر به مسائل اصول و به عنوان مبادی فقه موارد دارم عرض میکنم، که در ذیل این عنوان میشه مبانی و ادله اعتبار عقل با حجت عقل در اسمات احکام رو بود که ایشون این فصل رو داره. بعد در ادامه مستقلات و غیر مستقلات عقلی، حسن و قبح عقلی، حجیت قد، تبعیت احکام از مسائل و مفاصل، اینا بحثای مهم عقلی هستند و بحثای مبنایی هستند، ولی ملاحظه کنیم که چیزی مثل تبعیت احکام از مسائل مفاصل در فهرستیشون درج نشده. فصل سوم کارکردشناسی عقل، بشناسیم که عقل چه کارکردهایی داره، چه داده هایی میتونه داشته باشه، گستره و گونه های کارکرد عقل در استنباط، که بحث مفصلی است، عنوان خودش گسترده مورد بحث میتونه قرار بگیره. مبحث اعتباریات جاش اینجاست میشه مطرح کرد و باید عنوان میشیشون نیورده، در حال است که بعضی از اصولیون به این متأخرین اشاره کردن، گرچه وارد نشدن، در حال توقع میرفت که بعضی بزرگان مثل محقق اصفهانی که ارادهنده نظریه اعتباریات از خلق از علوم طباطبایی وارد میشد، ولی از متأخرین مثل آقای سیستانی برحال مسئله اعتباریات رو مطرح کرده و حتی در حد محور قرار دادن این مسئله اعتبار برای ساختار دانش اصول. فصل چهارم کاربردشناسی عقل، عقل رو چگونه به کار ببریم، چه کارایی هایی دارد، بعد چگونه از این کارایی ها استفاده کنیم، قواعد و ضوابط کاربستق در استنباط احکام رو به اصطلاح مورد بررسی قرار بدیم. خب اینجا بحث اصول عقلیه، قواعد عقلیه، مسئله مقدمه واجب، مسئله نهی از نهی در عبادات، مسئله ضد، مسئله اجتماع امره، مسئله مفاهیم عمدتاً عقلی و عقلائی است که مطرح میشه، مسئله ترتب، مسئله حقیقت امتثال، چون معنی بودن مسئله امتثال و بعد الامتثال، مسئله اجزا، پاری از این مسئله ها رو که جز به واسه عقلیه حتی شون در ساختارشون نیومد. فصل پنجم، نسبت شناسی عقل با دیگر مدارک و مدرکات. عقل چه نسبتی با دیگر مدارک دارد؟ مثلا با کتاب و سنت، با دیگر مدرکات دارد، فرض کنید فطرت. این در واقع نسبت سنجی میان عقل و دیگر در اصطلاح رایج منابع و در تعبیر دقیق تر مدارک و مدرکات، که بعضی مدرک هم مثل نص کتاب و سنت، متن کتاب و سنت و خود وحی البته طریق وقتی هم مدرک هم مثل عقل. فصل ششم، آسیب شناسی کاربرد عقل در استنباط. خب اینا یعنی بحث آسیب شناسی کاربرد عقل در استنباط به نوعی حرف اخباری هست البته، یعنی به این معنی میشه مطلب اخباری هست، این همین جمعه اون همین میخوان بگن. اونا در ظاهر این است که منکر توانایی برای عقل نیستن مطلقا، ولی میگن به اصطلاح یا در قلم رو دین نیاز نداریم به کار برد عقل، یا اگر به کار ببریم ممکنه به خطا منتهی بشه و در حوزه شریعت کارهایی در خوری نداشته باشه، و اینکه اگر عقل رو به کار بستیم دچار آسیب خواهیم شد، فرق دچار آسیب خواهد شد، اینا مورد تاکید اون هست. هرچند که مقتضای طرح کامل مباحث مربوط به عقل مستلزم درج برخی مباحث مقدماتی در فهرست بالاست که ارائه کردیم، مثل اون بحث فرض فرمی که هستی شناسی و چیستی شناسی و احیانا معرفت شناسی عقل، اما این فهرست و قائمه به عنوان نمونه نشون میده که چه مقدار در واقع نقص و عیب در ساختار پیشنهادی وجود داره و پاره از مطالب بهرحال از قلم افتاده از این زاویه، اما بیشتر مورد تأکید اون بود. در زمینه مسائل هم عرض کردیم در مبادی نقص هست که چندان وارد نشدیم، در مسائل نمونه مرکز عقل رو بردیم چون مرکز عقل رو دیگر اصولیون هم به حد کفایت نپرداختن، خودمون فهرست دادیم. اما در بخش های دیگر اصول مخصوصا مسائل اصول، خب بعضی از کتب خیلی به تفصیل وارد شده و واقعا در حد بسیار بسیار جامع کامل و تحسین برانگیز. اونجا دیگه به نمونه های موقعی اشاره میکنیم، اگر کسی بخواد بدونه که ساختار پیشنهادی صاحب الگوی ششم که اصرار می‌ورزه بر اینکه چرا مطالب از قلم افتاده و متروک شده در آثار سلف، بسیاری مطالب بوده که امروز مورد بحث قرار نمی‌گیرد، بر اساس این حساسیت ایشون ما عرض می‌کنیم کافیه به کتاب، به فصول کتاب مفاتیح الاصول سید مجاهد مراجعه کنیم. خواهیم دید که بسیاری از فصول و بخش های پیشنهادی اطلاع مکارم در قیاس با مثلا مفاتیح اصول کاستی های زیادی داره و از جامعیت کافی و خوددار نیست. من فقط اشاره میکنم به یکی از سرفصل ها که فرستشون رو بودن، بخش مربوطی به سنت، مبحث سنت پژوهی و در واقع مسائل مربوطی به سنت و خبر و امثال اینا، که خودشون هم تاکید میکنن چرا مباحث مربوط خبر متواتر، خبر مستفیض درج نشده و چرا اینا محفوظ مانده است. همین قسمتی که شون مثال میزنن و حساسیت نشون میدن در کتاب مرحوم سید مجاهد حدود 120 صفحه رو تشکیل داده و اما در ساختارشون بسیار بسیار کم حجم و لاغر هست و بسیاری از سرفصلهایی رو که سید مجاهد در کتاب شروطشون مطرح نکرده. تحت عنوان القول فی السنه بحث شروع شده از صفحه 328 کتاب ایشون و در صفحه 478 تقریبا این مبحث پایان پیدا کرد. و مباحث فراوانی که ملاحظه میکنید، القول فی بیان خبر الواحد، القول فی بیان عدم نفوت الواحد، العلم، القول فی بیان ان خبر الواحد، ان خبر الواحد قد يفيد العلم، القول فی بیان ان الاخبار المودع في الكتاب في الكتب الأربعة قثية الصدور ومعلومة الصحة أم لا، القول في بيان معاني العلم بحسب اللغة، في بيان معاني العلم بحسب اللغة المعتبر منها هنا، وهنجور إصرار رجل كتب الأربعة وحجية أخبار تنبيهات متعلقة بحجية أخبار الآحاد، القول في بيان التسامح في أدلة السنن عدم اعتبار جميع الشرائط فيها كما في الواجب الحرام، تنبيهات متعلقة بالتسامح في أدلة السنن، القول في بيان حجة فقه الرضا وبحث المرجحات، القول في بيان المرجحات في تعارض الخبر، أسود راجع شرائط الراوي بحث مفصل ایشون دارن، در خصوص برخی از شرایطی که شون رد میکنند و لازم نمیدانند بحث مفصل ایشون کرده، اصلا که القول فی بیان ان کون الراوی من مشایخ الاجازه لا یدل علی العداله، اصولا قوانین عدالت رو امارات عدالت رو عدالت راوی رو این مورد بحث قرار میدن، مبحث جرح رو ترک کردن، بحث تعارض بین جرح و تعدیل رو و طرق اثبات عدل رو و شرایط توبه رو مطرح کردن، برای کسی که احیانا ممکنه در گذشته ثقه نبوده، عدل نبوده، بعد فرض کنید که بعد از توبه میشه خبرش عمل کرد یا نکرد، خب مواسم مختلفی رو شون اینجا مطرح کردن، از ساعتی بحث رو خیلی به تفصیلشون وارد شدن، ده سیارش فائد واقعا، از ساعت بحث خبر متواتر رو عنوان کردن، بحث خبر متواتر رو به صورت مستقل شون در قول بردن، از ساعت که و نهایتاً با تنبیهاتون متعلقاتون جلیت نیار اخبار کاذب ملاحظه میکنیم که حدود 130 صفحه رو به مسئله سنت پژوهیشون پرداخته. خب اگر بناست که ما مجموعه مطالبی که در آثار سلف مطرح میشده اونها رو همچنان مورد بحث قرار بدیم و از طرف دیگر هم یکی از شرایط اساسی ساختار مطلوب جامعیت است، با اینجور بحثی چون نیومده بود میمند، بحث شاخص دیگه مانعیته که به نظر میاد از حیثی اشکال مانعیت وارد میشه، جهت این که ایشون آمدن مبادی رو علا فرض که الان مبنا بتونیم جزء دانش قرار بدیم ایشون مطرح کردن، ولی مبادی رو به دو دسته مبادی مبادی و مبادی تقسیم کردن، مبادی مبادی در واقع همون مبادی بعیده است، مبادی بعیده و بخش الفاظ هم هست، این اگر فرض کنیم گنجاندن مبادی در زمینه مباحث یک دانش به اصطلاح صحیح و جایز بدانیم، ولو به نحو استطراد و اثر استطراد، اگر بناست که اینها رو مطرح بکنیم تا کجا کدام مبادی رو باید بیاریم، آیا مواد المبادی و مواد بعیده رو هم باید در ساختار نفوذ بیاریم و یا احیانا حتی در همون مبادی غریبه تمام مبادی باید درج شه، مبادی که میتواند از ساختار اصول خارج بشه نباید در خارج مطرح شه، بیرون از اصول مطرح شه، که این رو علل قاعده صاحب الگو قبول داره که دست کم مبادی بعیده نباید در علم بیاد. خب اگر اینجوره آوردن مبادی بعیده مواد مبادی در واقع اشکال میشه بر ساختار و شاهدی میشه بر عدم مانعیت، ساختار عدم مانع نیست و مباحث خارج از موضوع، خارج از در واقع وظیفه ذاتی اصول و غیر از مسائل ذاتی آن در فهرست آمده، میتونیم اشکال به اصطلاح اینجا مطرح بشه. در پس جهت بندی البته شون علال قاعده ترشون محدود به اصول فقه موجوده و با تنش اصول فقه موجود هم اینو بحث میکنم، خلطی نیست بین جهت ها، بگیم منظور اصول فقه موجوده و اما در ساختار اصول فقه مطلوب شاد شد، یعنی اون عیبی که ما در ساختار آقای لاریجانی میگرفتیم وارد بود که ما به هر حال آیا ساختار مطلوب بوده پیشنهاد بکنیم یا موجود را هم اصلاح کنیم، ایشون ولی اون اشکال برشون وارد نیست چون معلوم که ساختار موجود معطوف نظرشون به نرد کردن و میخوان ساختاری با فرض صحت و ثواب اصول فقه فعلی که فرق و فعل فقهی ارائه بکنه. بررسی شاخص تلاعن و تناسق ساختار پیشنهادی با دیگر عناصر رکن علم هم واقع این است که نیاز به کار وسیعی داره و ما اگر میخواییم وارد چیم راجع به هر یک از الگوها از این زاویه هم الگوهای پیشنهادی رو نقادی کنیم، این دیگه در حد یه سلسله بحث نخواهد شد. اگه اینجور به تفصیل وارد شیم بحث ما بحث اصول نخواهد بود، بلکه در واقع میشه همون ساختارشناسی. ممکنه یک کسی یه سال تحصیلی رو ساختارشناسی بگیرد نداره، ولی کمابیش دیگه از مدار بحث خارج میشه و همینجر به اصطلاح وقت زیادی باید گذاشت هم در تحقیق و تحلیلش هم در تبیین آن. و علاوه بر این که ما در واقع ممکنه هرگاه بخوانیم تناسب و تناسق یک رکن را از جمله مثلا ساختار علم را با دیگر ارکان و عناصر رکنی و ماهیت ساز علم مقایسه کنیم، نمیتونیم بر اساس نظر خودمون مقایسه کنیم، بیایم بگیم به نظر ما موضوع علم اینه، روش هم اینه، غایتش هم اینه، ساختارش هم این است، بعد بریم سراغ صاحب الگو که او راجع به تعریف و موضوع و غایت و روش و مثلا ساختار با ما هم نظر نیست، ما بر اساس نظر خودمون بخواییم اون نقد کنیم، بلکه باید تلقی های خود همون رو کشف کرد و بر اساس تلقی خودش رو باش محاوره علمی کرد، به همین جهت کار در واقع دشوارتر میشه و وقت بیشتر میکنه. یعنی علاوه بر این که ما باید بیاییم ساختار پیشنهادی رو بر اساس ارکان دانش اصول مورد بررسی قرار بدیم، احیانا بر مبنای خودمون باید بریم سراغ مواضع و تلقی های صاحب الگو از این ارکان و بر اون مبنا مقایسه کنیم، این طبعا تطویل بسیاری رو سبب میشه و باعث در واقع دور شدن از عرف به اصطلاح بحث و بحث خواهد شد. تناسب سنخیت مباحث کمابیش رعایت شده این شاخص پنجم و می شود گفت که این جهت در سبت پیشنهاد ایشون تعمین شده است. و شاخص ششم برخورداری از گرانیگاه روشن و فراگیر، ایشون چیزی رو طرح نکردن ولی علی قاعده هم نگاه و نظرن با معاصرین و متأخرین که فرض بفرمید که میگن محور دانش اصول مثلا حجت است یا حتی اکثر ادله است یا حالا ادله اربعه است یا ادله ادله به ماهی ادله است تو این حوالی در واقع بلزا اصلا باید در همین چارچوب تحلیل شد و الا اگر بنا بشه که ما مجموعه به اصطلاح نظرات رو بررسی کنیم و نظر خاصی ایشون رو کشف کنیم و بریم وقت زیادی میره، ولی فعل جمله اشکالی که میشه کرد اینه که چون ایشون هم آوا و نوا با معاصرین در مسئله موضوع و محور علم اصول ممکنه که بر ایشون این اشکال رو وارد کنیم که ساختاری که شما پیشنهاد دادید با یک محور محوریتی مبحث معینی شنیش پیدا نکرده. اگر چون این می بود مباد المبادی نباید تو ساختار می من چرا که مباد المبادی با وسائطی به مسئله فقهی منتهی میشه و غایت و هدف دانش اصول رو تدارک میکنه و ما بخواییم یه محوری پیدا کنیم برای مجموعه بحشه چارپنگاری که شما شناخت کرد آنسان که حقیقتا او بشه محور همین مطالب اینجور چیزی رو بسیار دشوار میشه ادعا کرد. لحاظا که این سازمان کشون داده معلوم نیست که بر گرانیگاه واحدی متکی باشه، این کاملا خورده در واقع تردید. اصولا ما نوشتیم که در هر محوری یعنی در اون ترتیب عمودی در ترتیب سامانی افقی محورهای کلان با هم در از هم قرار میگیرن بعد یک منطق بر چینشون حاکم باشد، زیل هر محوری وقت زی فصلهایی باید درج بشود که اونها هم باید از یک مثلا منطق روشنی پیروی کنند. مانند این که مثلا ما بگیم شما چون دارید با یک دانش روش شناختی مواجهید و دارید یک دستگاه روش فهم رو مورد ارزیابی قرار میدید، تحقیق قرار میدید، تدریس قرار میدید، میبایست مطالب هر بخش از این دانش که به مسائل ذاتی آن پردازه با یک سیر و سامانه کاملا منطقی در هر فصلی صورت بندی بشه. مثلا فرض کنید بالا گفتیم می شود از منبع بحث کرد که ساعت روحی است، منبع شریعت. سپس از دوال اولی اون در واقع ادله یا منابعی که در حقیقت یک نوع تقدمی بر سایر از شاید که دوال داره، مثلا فطرت و عقل مقدم بر کتاب سنت هم و حجیت اونها اثبات میکنه. خب خوبه که در یه همچین جایگاهی قرار بگیریم و سپس بریم سراغ فاز بعدی و کارکردهای بعدی. مثلا می‌بینیم که در این بخش عقل علاوه بر کارکرد استقلالی که معرفت بخش از تولید کننده معرفت، قضایای عقلیه داریم که فقط به عقل داره شده، اینو داریم. علاوه بر این عقل نقش دیگه هم داره، از جمله از نقش های عقل معناگری است. در واقع تعبیر ما اقراء دیگر متون و منابع است، خوانندگی دیگر منابع یا احیانا دوال. کتاب رو با عقل میفهمیم، حدیث رو و متن سنت رو با عقل میفهمیم، سنت فعلی رو با عقل تحلیل میکنیم. لحاظا با کاربست عقل که دیگر دانش ها هم حجت میشوند، در واقع اعتبار بخشی به دیگر منابع بوده عقل و هم معنا میشوند. عقل است که میگه کتاب حجته، بعد همین عقل است که معنا میکنه همین حجت دوم الهی را که نص را. و در واقع ما به نحوی مجموعه مطالب و کارکردها و مباحثی رو که زیل یک حجت میتوان آورد در بخش اون مسائل، چونشون بخش چهارم رو یا شاید تعبیری سوم باشد مقدمه رو لحاظ نکنیم، آمدن وارد شدن به عنوان ادله، ادله فقه. وقتی این ادله فقه مباحثش نباید در یه همچون چارچوبی سازمانده بشه، منطقی وجود داشته باشه، بحث منبع آن، دوال مربوط، دوال ثانوی، بعد اصول و قواعد تولید شده از اون منبع رو، طرق و ادله‌ای که از اصول قواعد زاده می شوند، ضوابط یعنی چارچوب‌ها و شروط و شرایط صحت، مثلا فرض کنید که یک مطلب، یک مسئله، و سنجه های درستی آزمایی، اینکه به هر حال یک ابزارهای عقلی مثلا برای سنجش درستی کاربرد در واقع کلن عناصر و از جمله به اصطلاح چون راجع به همه عناصر مثلا فرض همین موارد که الان اینجا تو فهرست عرض کردیم، اینا نیازمند یک سنجش درستی آزمایی هستن. مجموعه مطالبی که با کاربست همین اصول قواعد ضوابط امثال اینها فراشن میاد، اون موقع تازه نوبت این میرسه که بسنجیم درست به کار رفتند اینها، و باز بسنجیم اون که به عنوان معرفت حاصل شده است صحیح است یا نیست. یه سلسله مثلا یه مبحثی یا مطلبی مربوط به یکی از منابع، چون تقریبا میشه گفت که کانون اصلی و بخش اصلی ساختار پیشنهادیشون همون بخشیست که راجبه در واقع قواعد ادله فقه در واقع ادله فقهیه طرح میکنه و میخوان در ادله فقه رو بیان کنه. خب اونجا باید به همچین سیستم و سامانهی به صلاح نزدیک بشن ایشون. دیگه ظاهران از نظر حد اقلی کردن نیاز به تکرار موفق هستن و راجع به آخرین شاخص هم ما در نقد قبلیم در الگوی هفتم اونجا گفتیم که اجمالا یک اشکالاتی بر از صورت که شون وارد از این زاویه ها شاید رو درش کرده. شاخص هشتم میگه کارآمدی در تأمین غایت و کارکردهای متوقع از هر علم. با این فهرستی که همی الان زیر بند قبلی عرض کردیم این به نحوی تأمین میکنه کارآمدی ساختار. اگر ما اینجور جلو بریم، یعنی بررسی یک منطقی از مبانی شروع کنیم تا به جزئیات از مسائل، و در اون چارچوب ساختارها رو طراحی کنیم، یا اونجور که آقای خویی مطرح میکنن ما بر اساس فرایند استنباط مطالب شروع تنظیم کنیم، خب طبعا کار کردی میشه چون ساختاری، و الا از کار کرده کاربردی که همون صورت که اصول انسان میخواند فی جمله به کار هم ببندن، که البته داریم میگیم فی جمله علی اطلاق ششکن کنند مشکلی، ولی به هر حال اگر بشه که در اون چارچوب ها مسائل ترتیب میشه خیلی بهتره. ما خاطر داشته باشیم چندین الگو در اینجا پیشنهاد دادیم و راجع به انواع فرایند ها، 6 فرایند رو در بخش روششناسی اصول مطرح کردیم. بالاخره باید به نحوی ساختار به فرایند کاربست مطالب اصولی و ادله اربعه نزدیک بشه، که به این ترتیب به تأمین آیت و توفر کارکردهای اون توقع از اصول به حساب قادر میشه. فی الجمله از این جهت هم به نظر میشه که محل تأمل است. کافی است. صلی الله علی محمد و آل محمد.